بانو گوزن بخش دو. فکر کنم امیرعلی دستمو گرفت و بلندم کرد. هیچ کس به روی خودش نیاورد. فقط مامان سارا دوید و کنار گوشم گفت برات آبغم بیارم، الهی بمیرم، بس که زحمت کشیدی. یه شیر پاک خورده ای فکر کنم خواهر کوچیکه سارا همون موقع صدای آهنگو بلند کرد و همه پریدن وسط و من راحت شدم. توی دستشویی دیدم که روی رونم به اندازه یه لکه بزرگ سیاه شده. تازه برگشته بودم بیرون و نشسته بودم که امیرعلی با آب میوه توی گلاس پاولند اومد و گفت یه ذره بخور، حال جا میاد. قلبم توم میزد. احساس قمر رو داشتم وقتی در مهمونی دایی جان ناپلون گزیده بود. خندیدم و سعی کردم بیخیال باشم و مثل وقتایی که میرفتیم کوه سرخوش جلوه کنم. آب میوه خیلی به موقع بود. موهام کمی باز شده بود. داشتم چند لاخ سرگردون رو توی تپه پشت سرم پنهون میکردم که امیرعلی گفت قدت واقعا بلنده انگار. شایدم کفشت خیلی پاشنه بلنده. بعد دوباره احمقانه پرسید درد که نداری؟ هنوزم بعد از 5 سال نفهمیده که بعضی ماجراها رو باید فراموش کنه یا در موردشون حرفی نزنه. گاهی که از دستش عصبانی هم فکر میکنم با گفتن اینا مخصوصا میخواد مثل چماق بکوبدشون توی سرم. چیزی نگفتم و سرم رو تکون دادم و لبخند زدم و میخواستم از دستش فرار کنم و برم گوشه‌ای برای خودم برقصم تا از یاد مهمونا بره که من همون دست با چلفتی نیم ساعت پیشم که مثل خنگا پهن شدم وسط سالن. که امیرعلی گفت تاتا میتونم با چند کلمه جدی حرف بزنم؟ فقط میخواستم از دستش راحت شم. فکر کردم دوباره میخواد از مغازش که اسمشو گذاشته گالری روشنا بگه و فرهنگ قشر متوسط و بیتوجهیشون به هنر و این مزخرفات. امیرعلی واقعا تعطیل بود، برعکس فرشاد که میدونست چطوری حرفای قشنگ بزنه و دل سارا رو به دست بیاره. بگم اونم موقع رقص دو نفره عروس و داماد بود که سارا خودشو کشته بود براش. صدای پسپس بخار رو میشنیدم و دلم داشت پر میکشید که برم و رقصشون رو ببینم. گفتم بریم اول رقص عروس داماد رو ببینیم. عینکش رو محکم کرد روی چشمش و گفت
اگه خیلی برات مهمه باشه، من بعدن حرفامو میزنم.
مطمئن بودم که باز باد میکنه و تا 3 روز سرسنگینه. پام درد میکرد. حتی فکر میکردم کمرم آسیب دیده. چشم به حرکات دست سارا و شطوری رقصیدن فرشاد بود که هیچ استعدادی نداشت و پسپس بخار رفع و رجوعش میکرد. با خودم فکر میکردم اگه سارا میدونست فرشاد همون روزا از ته چه چاهی بیرون اومده اونقدر برای رقص دو نفره اصرار نمیکرد. شالی انداختم روی شونم و نشستیم توی ایوون. عروسی جمع و جوری بود. فقط دوستای صمیمی رو دعوت کرده بودن. نصف مهمونا رو میشناختیم. دلم نمیخواست بیش از اندازه نزدیک به امیرعلی دیدشم. یعنی مطمئن نبودم که میخواد چی بگه. همون موقع هم مهمترین حرفاشو در بدترین موقعیت ممکن میزد. حرف عاشقونه هم هیچ وقت بلد نبود. اما 5 ساله که میدونه موقع درد دلهام باید چای نبات برام بیاره و پتو بکشه تا زیر چونم. فکر کردم داره میترکه از بس آب خورده. خندم گرفته بود و دیگه زیاد دلم نمیخواست رقص عروس داماد رو ببینم. از شلنگ تخته فرشاد فهمیدم که تلاش سارا به کلی بی نتیجه بوده. همینو بلند گفتم و یخ امیرعلی شکست و قاه قاه خندید و گفت
واقعا سارا با خودش فکر کرد از پینوکیو میتونه بالری هم بسازه؟
بعد برای اولین بار در عمرش فکر کرد خیلی در لفافه حرف میزنه و گفت
تو که نمیخوای رقص یادم بدی؟
شاید معجزه زمین خوردنم بود که کودن شده بودم. گفتم نه، برای چی رقص یادت بدم؟ همیشه دلم میخواست کسی که میخواد از من خواستگاری کنه میونه جمع زانو بزنه، جعبه ی از جیب شلوارش بیرون بیاره و بگه با من ازدواج میکنی و من صورتمو با دستم پنهان کنم و بگم بله. ولی تا اون موقع فقط 2 تا خواستگار داشتم. یکی پسرمون که توی کارخونه قند فریمان کار میکرد و دیگری پسر همسایمون. وقتی هنوز خیابونه تبرسی زندگی میکردیم و مادرم پرستار بچه بود نزدیک حرم و هر روز باید 6 صبح از خونه بیرون میرفت که به بچه برسه. مادرش اومد دم در خونمون. من دانشجو بودم و تعطیلات بین ترم اومده بودم مشهد و همون وقتی که رسیدم مامان کلی دعوام کرد که چرا ابروامو تمیز کردم. زن همسایه با لهجه غلیظ سبزواری سراغ مادرمو گرفت و وقتی دید که دستش به جایی بند نیست از من پرسید که آیا قصد ازدواج دارم و من گفتم ندارم، چون میدونستم پسرش نجاره و دیپلمم نداره. فکر میکنم امیرعلی با پوست کندن خیار داشت استرسش رو کم میکرد که گفت نظرت در مورد من چیه تاتا؟ منمنی کردم و گفتم چی بگم؟ این مدت که ازت بدی ندیدم، با هم خوش بودیم، این خیلی برام مهمه. نمیتونم چرا بی خیال خیار خوردن نمیشد. صدای کف زدن مهمونا نمیذاشت درست بفهمم چی میخواد بگه. سر و ته رقص دو نفره عروس و داماد ظاهرا هم اومده بود. داشتن مهمونا رو دعوت میکردن برای صرف شام. خیلی گرسنه بودم. از صبح تقریبا چیزی نخورده بودم. نگران فرشاد بودم که از عهده مراسم عروسی بر نیاد. خدا میدونه چقدر باش حرف زدم تا راضی شد با سارا ازدواج کنه. در اون شرایط هولناک ازدواجش با سارا یه جور رستگاری بود. درد رسیده بود به زانو. امیرعلی گفت
میدونی که من این گالری رو از ارث پدرم ندارم. خیلی براش زحمت کشیدم. درآمدم زیاد نیست ولی بدم نیست. انقدر یه پدرم رسیده که یه خونه خیلی نقلی بخرم. یکی نزدیک جیهون دیدم، خوش نقشه است، ولی خب همین اندازه میتونم. من در موردت با مامانم حرف زدم. عکستو دیده، فکر کنم خودمونم دیده، ولی چیزی نمیگه. میدونی که منم مثل تو کسی رو ندارم. همین مادر و یه خواهر و خلاص. به نظرم دیگه وقتشه ما هم سر و سامون بگیریم. فقط من دوست ندارم توی بخار برقصم.
داشتم از خنده منفجر میشدم. تمام این حرفا رو همراه با ریز کردن پوست خیار میزد. بهش گفتم صبر کن امیرعلی، دقیقا چی میخوای بگی؟ نصف خیار سر چنگال زد و گذاشت توی دستم و گفت
دارم به احمقانه ترین شکل ممکن ازت خواستگاری میکنم. اصلا هم خوشم نمیاد جواب منفی بدی.
بعد خندیدیم، خیلی خندیدیم. همون موقع مامان سارا اومد و بلندمون کرد که بریم شام سرد نشه. منو به حرف گرفت و همکار فرشادم اومد دست گذاشت روی شونه امیرعلی و اونو با خودش برد. من همون شب موقع برگشتن بدون مشورت با مادر و برادرام جواب مثبت دادم به امیرعلی. غافل از اینکه دو هفته بعد از خواستگاری امیرعلی، مادرم وقتی داره سفارش سبزی برای مشتریاشو آماده میکنه، همونجا وسط زیرزمین سکته میکنه و جا به جا میمیره. اولین مواجهه امیرعلی با خانواده من موقع خاک سپاری مادرم بود.
من و غلامرضا و عباس داشتیم زجه میزدیم و خاله و عمه هام گلاب میپاشیدن روی صورتم و توی زیرزمین مادرم و طبقه بالا همون خونه درب و داغون برادرم مراسم ختم رو برگزار کردیم و امیرعلی روز سوم برگشت و در اولین برخوردمون پرسید که کبوترهای روی پشت بوم مال غلامرضا بود و من خدا رو شکر کردم که حالیش نشد فینفینای غلامرضا و آب پرتقال خوردن‌های حرفه‌ایش ربطی به اندوه و افتادن فشارش نداره.
توی آشپزخونه سارا میپرسه تا چیزی شده؟ یه دفعه رفتی تو خودت، حرف بدی زدم؟ از مایه ظرفشوییش خوشم میاد، بوی خوبی داره. همه چیز توی آشپزخونه سارا برق میزنه. عصر تا آخر شب میره کافه، کنار فرشاد میسته و سفارش مشتری‌ها رو ثبت میکنه. باریستایی شده برای خودش. حتی شنیدم که موکا و لطه های سارا معروف شده و مشتری های خاص داره. کیک گردویی رو خودش توی خونه درست میکنه. اون وقت هم خونش تمیزه مثل دسته گل، هم خودش مرتب و زیبا. بعد من چرا از میرسم خونه و سیگار میکشم و میخوابم و پای تلگرام و اینستاگرامم. هفتم میزنم بیرون و میرم سراغ گالری امیرعلی و کافه فرشاد و برای خودم میچرخم. فقط بعضی پنجشنبه ها صبح زهر خانم میاد و آتاشخالای یه هفته رو جمع میکنه و یکی دو جور غذا برامون میپزه. نه اینکه بلد نباشم. ناسلامتی مادرم سالها توی خونه دو سه تا بازاری و پولدار کار میکرد. خیلی از لباس هام تا قبل از اینکه دانشجو باشم از همون خونه ها تعمیر میشد. یه بار شب عید برام یه ژاکت پشمی شیک آورد که خیلی دوستش داشتم. ولی نمیدونم چرا میترسیدم یه روز که دارم توی خیابون راه میرم کسی به شونم بزنه و بگه ببخشید این ژاکت مال خودتونه. به سارا میگم استراب دارم، خیلی وقت برای کارگاه خودمو کشتم. امیرعلی ته دلش موافق نیست، یعنی فکر کنم از پرویز خوشش نمیاد، فقط به خاطر نزدیک بودن به خودش و کافه شماست که حرفی نمیزنه.
سارا تلفن کاسه انار رو بر می داره. پاییزو، فقط به خاطر انار دوست دارم. من دستم سیاه میشه وقتی به پوست انار دست میزنم. اما سارا جور انار خونه ما رو هم میکشه. قاشق میذارم توی کاسه انار رو میگم. به حقوق من وابسته است. خیلی وقتا با دستشه که من کار میکنه. خب مزایای کارمندی زیادم بد نیست. ولی اصلا فکر نمیکنه منم آدمم. خسته شدم از بس تایپ کردم و قرار ملاقات برای اون مدیر گوه تنظیم کردم. سارا میخنده و میزنه به پشتم. آخه تو خیلی پر انرژی هستی تاتا جان. شاید نمیخواد رقیبش بشی. دستکشای زرد و میذارم روی دوتا دستی که کنار شیر آب انگار چیزی از آدم میخوان. خوب ظرف میشورم. اینو مامان امیرعلی هم میگه. تنها تعریفش از من همینه. کاسه انار رو از سارا میگیرم و میگم من میترکونم سارا. فکر کردی بی خودی دوره سفالگری رفتم؟ اونجا فهمیدم استعداد این کارو دارم. شاید هنرمند درجه یکی نشم، ولی بشین و تماشا کن. فروش امیرعلی بعد از چیزایی که بریزم توی قفسه هاش از این رو به اون رو میشه. یکم بگذره پرویزو خر میکنم کوزم بذاره برام. شاگردم میگیرم 6 ماه دیگه. فقط بذار اونجا رو را بندازم. مردا صدامون میزنن. سارا زیر کتری رو کم میکنه و برمیگردیم توی حال. امشب انگار انار به معده‌ام نمیسازه. خونه که میرسیم همه رو بالا میارم.